بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی ایران میگویند تغییر سیاست ایران بستگی به تغییر سیاست های آمریکا دارد. وزیر خارجه روسیه از برنامه هسته‌ای ایران دفاع کرد. اتحادیه اروپا به روسیه گفت نیازی به ایجاد یک ساختار امنیتی جدید وجود ندارد. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز شنبه را پشت سر گذاشتیم و وارد نخستین لحظات روز یک شنبه دومین روز بهار 1388 شده ایم، برابر با 22 مارس سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 10 درجه بالای صفر است و پیش بینی می شود در طی روز به 19 درجه برسد، باز هم قدری خنک‌تر از روزهای پیش. و در پراگ پایتخت جمهوری چک محل پخش رادیو فردا دمای هوا تنها 3 درجه بالای صفر است، همچنان زمستانی. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از هانا کاویانی میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به اطلاعتان میرسانم.
با سلام. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت در صورتی که واشنگتن سیاست خود در قبال ایران را تغییر دهد، ایران نیز حاضر است سیاست خود را در قبال آمریکا تغییر دهد. آقای خامنه ای اما در این حال گفت تغییری در سیاست‌های آمریکا در قبال ایران مشاهده نمی‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پنجشنبه در یک پیام ویدیویی نوروز را به مردم ایران تبریک گفت و با تمجید از فرهنگ ایران و ایرانیان خواستار آغازی دوباره در روابط ایران و آمریکا و همکاری دو کشور برای برقراری صلح شد. یک روز پس از پیام ویدیویی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که به جمهوری اسلامی پیشنهاد تلاش برای بهبود روابط کرده بود، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس بروکسل به حمایت از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی برخاست. آقای لاوروف در این باره گفته است هیچ دلیلی نیست که ثابت کند ایران در تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی است. آقای لاوروف همچنین از دولت‌های غربی خواست که ضمن احترام گذاشتن به جمهوری اسلامی برای نزدیک شدن به ایران تلاش کنند. روسیه به تهران در ساخت تأسیسات اتمی بوشهر کمک می کند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه خطاب به مسکو گفت نیازی به ایجاد یک ساختار امنیتی جدید در اروپا آنگونه که روسیه پیشنهاد کرده است وجود ندارد. روسیه پیش از این خواستار ایجاد یک ساختار امنیتی جدید در اروپا به جای ناتو شده بود. آقای سولانا که در کنفرانسی در شهر بروکسل سخنرانی می‌کرد افزود دو طرف می‌توانند از طریق همکاری مؤثر در شورای ناتو و روسیه به پیشرفت‌هایی دست یابند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در کنفرانس بروکسل حضور داشت به خبرنگاران گفت همین امنیت در اروپا بر عهده سازمان‌هایی است که کشورهای غیر عضو همچون روسیه را طرد می‌کند. روز شنبه در دو بمب‌گذاری جداگانه در شرق افغانستان 11 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های افغان یک بمب‌گذار انتحاری خود را در ایستگاه پلیس در استان ننگرهار منفجر کرد. بر اثر انفجار 6 نفر کشته شدند. بمب‌گذاری دیگری در استان خوست باعث مرگ 5 نفر شد که در حال برگزاری مراسم نوروز بودند. استان‌های جنوبی افغانستان که نزدیک به مرز با پاکستان هستند، مرکز فعالیت ستیزه‌جویان تحت رهبری طالبان است. یک مقام ارشد ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد که 90% افراد محلی که با ارتش آمریکا برای مبارزه با القاعده همکاری می‌کردند، هم‌اکنون تحت نظارت پلیس عراق عمل می‌کنند. مایک فریتر، فرمانده ارشد ارتش آمریکا، روز شنبه اعلام کرد که 84,000 نفر از اعضای شورای توسعه‌ای که اغلب عرب‌های سنی هستند، زیر نظر مقام‌های دولتی عراق قرار گرفتند.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. نگاهی میاندازیم به مطالب این مجله نیمه شب. پیام نوروزی باراک اوباما به ایرانیان همچنان مورد بحث محافل سیاسی و رسانه ها است. در این باره گفتگوی داریم با سفیر پیشین بریتانیا در ایران. در این میان روسیه میگوید دلیلی بر نظامی بودن فعالیت های هسته‌ای ایران وجود ندارد. این گزارشی در این باره میشنوید. گفتگویی با یکی از حاضران در محل دستگیری افراد خانواده و دانشجویانی که برای گستردن سفره هفت سین در برابر زندان اوین گرد آمده بودند. گفتگوی نوروزی با رامین زمانی، آهنگسازی که ترانه صلح‌طلبانه ارتش صلح را در کارنامه‌اش دارد. تازه ترین خبرهای ورزشی، پیام های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، و در نیمه دوم مجله نیمه شب برنامه دیدگاه ها رو میشنویم مثل هر یک شنبه. همه اینها در همین مجله نیمه شب. سپاسگزاریم از همراهی شما. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همانطور که شنیده اید و میدانید پیامی نوروزی خطاب به ایرانیان فرستاده است. باراک اوباما در این پیام از هنر و فرهنگ ایرانی و تمدن ایران تجلیل کرده و خطاب به رهبران ایران گفته است که دولت او به دیپلماسی متعهد است و می‌خواهد پیوند سازنده میان ایران، آمریکا و جامعه جهانی ایجاد کند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه آمریکا می‌خواهد ایران به جایگاه به حق خود در جامعه بین‌المللی برسد اضافه کرده است که اما این حق باید با مسئولیت‌های واقعی یا مسئولیت پذیری همراه باشد و از راه ترور و اسلحه نمی‌شود به چنین جایگاهی دست یافت. درباره پیام نوروزی رئیس جمهور آمریکا خطاب به ایرانیان، حسین آریان گفتگوی دارد با ریچارد دالتون سفیر پیشین بریتانیا در ایران و نخست از او پرسیده است که پیام رئیس جمهور آمریکا را چگونه ارزیابی می‌کند و چه نکات ناگفته ای را می‌توان از این پیام دریافت. ریچارد دالتون سفیر پیشین بریتانیا در ایران:
It's a very welcome message in many ways. It's the clearest and most credible statement so far of the change in American policy towards Iran.
این پیام از بسیاری جهات بسیار خوب و مطلوبه. این پیام روشن‌ترین و موثق‌ترین اظهار نظریه که تا این لحظه درباره تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران به زبون آورده شده، تغییری که رئیس جمهوری اوباما در جریان مبارزات انتخاباتیش قول داد و الان با اقداماتی که اتخاذ کرده در حال عمل کردن اونهاست. پیام نوروزی آقای اوباما از دو جهت بسیار مهمه. اول اینکه این پیام خطاب به مردم ایرانه و در مورد تمدن ایران و احترامی که آمریکا برای این تمدن قائله سخن به میون میاره، و دوم این پیام رهبران ایران رو مورد خطاب قرار میده. لازمه رهبران ایران به این پیام پاسخ بدن، گویی اینکه این کار ممکنه مدتی طول بکشه. آقای اوباما در پیام خودش به رهبران ایران پیشنهاد میکنه که با گفتگوی دو جانبه و حل مسائل بین دو کشور راه رو برای برقراری روابط دیپلماتیک با آمریکا هموار کنند. با توجه به این ضرورت داره که رهبران ایران به نحو سازنده‌ای به پیام آقای اوباما پاسخ بدن، زیرا همان گونه که پیشتر گفتم این پیام حاوی صریح‌ترین اظهاراتیه که ما تا به حال درباره تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران شنیدیم.
به نظر شما رهبران ایران آمادگی گفتگو با آمریکا را دارند و آیا می‌خواهند رابطه دیپلماتیک با آمریکا داشته باشند؟
We simply don't know. Their initial response has been reserved.
ما اینو نمی‌دونیم. واکنش اولیه رهبران ایران محتاطانه بود. وضعیت ایران و آمریکا شباهت به وضعیت یک زوج داره که از هم طلاق گرفته باشن. یکی از این زوجها یعنی ایران به دیگری یعنی آمریکا میگه من از اون چه که تو الان میگی استقبال میکنم، ولی باید بدونی که رفتار گذشته درست نبود و بنابراین باید تاوان بدی و خسارات گذشته رو جبران کنی. این موضع ایرانه. اگر ایران به موضع خودش اصرار بورزه و انعطاف به خرج نده، به باور من گفتگوهای احتمالی بین آمریکا و ایران نتیجه مطلوبی به بار نخواهد آورد. برای به نتیجه رسیدن لازم موضع متعادلی اتخاذ بشه.
ریچارد دالتون در مورد خواسته های متقابل ایران و آمریکا از یکدیگر میگوید:
There are many requirements which Iran is bound to address in the same way that United States is bound to address.
بیشک ایران خواسته هایی داره و در مقابل هم آمریکا خواسته های خودش رو عنوان خواهد کرد. یکی از خواسته های آمریکا اینه که ایران از حمایت اقدامات خشونت آمیز علیه اسرائیل دست برداره و با پشتیبانی از ایجاد یک کشور فلسطینی در جوار اسرائیل به برقراری صلح و ثبات در منطقه کمک کنه. در ضمن آمریکا از ایران انتظار داره از کسانی که میخوان مسائل لبنان رو با استفاده از اسلحه حل کنن حمایت نکنه و به روند دموکراتیک و سیاسی تو این کشور صحه بذاره. اضافه بر این، آمریکا به ایران یادآوری خواهد کرد که مسائل بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کماکان پا برجاست و تظاهر به اینکه همه مسائل حل شده کارساز نیست. به باور من آژانس به حق اصرار داره که ایران فعالیت‌های احتمالی خودش رو در زمینه نظامی آشکار کنه. در رابطه با عراق هم آمریکا از ایران خواهد خواست که از گروه‌های ستیزجو تو این کشور حمایت نکنه. در مقابل این خواست‌های آمریکا بیشک ایران خواست‌های معتبر و قابل توجیه خودش رو داره، مثل لغو تحریم ها و یا شکایت های گذشته و تاریخی ایران از آمریکا. به هر حال برای به نتیجه رسیدن سیاست رئیس جمهوری اوباما در قبال ایران باید تحولات اساسی در موضع هر دو طرف آشکار بشه.
چارلز دالتون در خاتمه به مسئله حقوق بشر در گفتگوهای احتمالی ایران و آمریکا میپردازد و میگوید:
I hope that a broad dialogue that the United States has asked for can now take place.
امیدوارم که خواسته آمریکا در مورد گفتگوهای همه جانبه و گسترده با ایران عملی بشه. به نظر من در بخشی از این گفتگوها باید به مسئله حقوق بشر و انتقادهای ایران و آمریکا درباره عملکرد همدیگه توجه بشه. ایران نگرانی هایی درباره رفتار آمریکا داره و جامعه بین المللی و آمریکا هم نگران برخی از اقدامات ایرانن که با میثاق های بین المللی و حقوق بشر منافات داره. این موضوع در برنامه گفتگوهای دو جانبه منظور خواهد شد، ولی به باور من در صدر این برنامه نخواهد بود و دو کشور تنها پس از گفتگو درباره سایر مسائل و رسیدن به درجه ای از اعتماد متقابل به این موضوع خواهند پرداخت.
نظرات و تحلیل ریچارد دالتون، سفیر پیشین بریتانیا در ایران را شنیدید درباره پیام نوروزی باراک اوباما. این گفتگو را حسین آریان انجام داده بود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید که هیچ دلیلی در دست نیست که ثابت کند ایران در تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، همچنین از دولت‌های غربی خواسته است که ضمن احترام گذاشتن به جمهوری اسلامی ایران از در دوستی بیشتر با تهران درآیند. مهین گرجی و گزارشی در این باره.
یک روز بعد از پیام ویدئویی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که از مقامات جمهوری اسلامی دعوت به دوستی کرده بود، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس بروکسل به حمایت از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی برخاست و گفت که دولت‌های غربی باید به تهران احترام گذاشته و برای نزدیک شدن به جمهوری اسلامی تلاش کنند. آقای لاوروف همچنین گفت هیچ دلیلی نیست تا ثابت کند ایران در تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی است. وزیر خارجه روسیه این سخنان را در حضور خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که از سوی گروه 5 به علاوه 1 مسئولیت مذاکره با تهران درباره برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی را دارد، عنوان کرد. وی گفت سازمان بین‌المللی انرژی اتمی بهترین مرجع برای نظارت بر فعالیت‌های اتمی ایران بود و می‌توانست تایید کند که آیا تهران زیر پوشش برنامه‌های صلح‌آمیز به دنبال دستیابی به سلاح‌های اتمی است یا خیر. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت تا وقتی که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در ایران فعالیت می‌کند، نگرانی از این که ایران به دنبال بمب اتمی است می‌تواند کنار گذاشته شود. وزیر خارجه روسیه همچنین با اشاره به نقش کلیدی جمهوری اسلامی در بحث‌های منطقه‌ای از جمله مسائل امنیتی در عراق، لبنان، پاکستان و افغانستان گفت که در موضوع هسته‌ای نیز باید ایران در بخش سازنده درگیر این موضوع شود، نه به عنوان یک مشکل. روسیه یکی از اعضای سازمان ملل دارای حق وتو است که پیشتر با سیاست‌های جورج بوش درباره برنامه اتمی ایران مخالفت کرده بود. این کشور به تهران در ساخت تأسیسات اتمی بوشهر نیز کمک می‌کند.
وزیر خارجه روسیه می‌گوید دلیلی در دست نیست که ایران در تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد. گزارشی بود از مهین گرجی. و حالا پیام‌های تلفنی شنوندگان عزیز رادیو فردا درباره پیام نوروزی باراک اوباما.
عید شما همه ایرانیان مبارک. من هم با هر کسی دوست میخوام بشوم اولین روز به خانه من نمی آید، بلکه بعد از چند روز ناز تا به خانه من می آید. ایران و آمریکا هم همینطور است. خیلی ممنون. حسین.
با سلام. یکی از تغییرات دولت آقای اوباما سر به راه کردن دولت ایران در مورد مسائل اتمی است. خطاب به سخنان آقای خامنه ای. با تشکر.
خواستم بگم مردم ایران اینقدر با شعور، با فهم و درک هستن که گرگو در لباس میش تشخیص میدن. هنوز فقط با یه پیام تبریک باراک اوباما یا شیمون پرس هیچ کس گول نمیخوره. اینا همون گرگای دیروزن که در لباس میش از ترسشون میخوان راهی پیدا کنن برای سرنگون کردن مردم ایران. خواستم بگم هیچ وقت ایران و ایرانی گول نمیخوره. هیچ وقت. خدا نگهدار.
سلام. ای بهار بیا و با چشمان سبزت بر شیشه غبار گرفته تنهایی سکوت سرد فسرده زمستان را بشکن به زندگی نو را در رویش آلاله های بهاری به ایرانیان عزیز پیشکش کن. سال نو را به همه دستندرکاران رادیو فردا تبریک عرض میکنم. از اینکه زحمت کشیدین و برای ما برنامه های خوبی رو تدارک دیدید خیلی ممنون. همچنین از رئیس جمهور محبوب آمریکا جناب آقای باراک اوباما تشکر میکنم که به فرهنگ و تمدن ایرانی عزیز احترام گذاشتند و این پیام رو برای ما ارسال کردند. واقعا از ایشون ممنون هستم. دکتر داریش عربی هستم از شیراز.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 02 21 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. عده‌ای از شهروندان و خانواده‌های دانشجویان و زندانیان سیاسی بنابر رویه هر ساله روز جمعه 30 اسفند در برابر زندان اوین گرد آمدند تا هفت‌سین نوروزی را در برابر این زندان بگسترانند به یاد عزیزان زندانیشان. اما با حمله نیروی انتظامی روبرو شدند و نه فقط دانشجویان بلکه اقوام آنان نیز دستگیر شدند و به رغم تلاش خانواده‌ها برای پیگیری ماجرا هنوز از وضعیت دستگیر شدگان خبری در دست نیست. در این مورد نازی عظیما گفتگوی دارد با حبیب فرحزادی قائم مقام هیئت رئیسه شورای تهران دفتر تحکیم که در محل حاضر بوده است.
طبق قرار قبلی که با شورای عمومی تحکیم قرار بود از جمله شورای مرکزی در مبسته میکرد در خونه آقای نریمان مصطفی از بازداشتیان قبلی دانشگاه پلی‌تکنیک برگزار شده بود. قرار روز سال تحویل و لحظه سال تحویل مقابل زندان اوین صفحه 7 بپا کنیم و یاد دانشجویان دربند و مقابل اوین زنده کنیم. ساعت 2:30 قرار بود که همه روز سال تحویل 30 اسفند جلوی اوین جمع شیم. وقتی که جمعیت به چیزی نزدیک 40-50 نفر رسید، نیروهای انتظامی به جمعیت حمله آوردن و با حرکات تقریبا تند و رفیف مانع از جمع شدن شدند. در آغاز مهدی عرب‌شاهی و بهاب هدایت و دکتر محمد ملکی دستگیر شدند که با درخواست دانشجویان مبنی بر اینکه اونها آزاد چند تا مصحنه و ترک کنیم قول مساعد داده شد و دانشجویان 20 متر بالاتر از زندان اوین منتظر بودند تا اونها آزاد شند. دکتر ملکی پس از دقایقی آزاد شدند، به جمع دانشجویان برگشتند ولی مهدی عرب‌شاهی و بهاب هدایت همونطور موندند در ون انتظامی. میلاد اسدی که با خانواده پدر و مادرش مشغول رفتن به سمت خونهشون بودن توسط نیروی امنیتی ماشین متوقف شد و میلاد اسدی که قصد فرار داشت رو دستگیر کردن، همینطور پدر و مادرش رو دستگیر کردن و خودروها رو هم ضبط کردن. بعد از اون سعید فیض الله که پیگیر حال مهدی عرب‌شاهی و بهاب هدایت بود که اون رو هم نیروی انتظامی دستگیر کرد. اندکی بعد از اون ما فهمیدیم که مادر آقای نریمان مصطفی از دانشجویان دربند پلی‌تکنیک و شوهر خاله ایشون جفتشون دستگیر شد. از این بابت فرید هاشمی و امین نظری که از دوستان ما و در اتومبیل ما بودن تصمیم گرفتن که پیگیر حال بچه‌های بازداشت شده بشن که در پلیس امنیت شعبه دربند تهران در بازداشت به سمی بردن. برای همین ما همگی به اونجا رفتیم با چند تن از دوستان و اول از همه فرید هاشمی توسط سرهنگ نیروی انتظامی باز دستگیر شد. امین نظری هم که وقتی جویای احوال اونها شد اون هم دستگیر شد و ما تصمیم گرفتیم که بتونیم بیرون بمونیم و با خبررسانی قضیه برای مردم ایران در سراسر دنیا بتونیم کوچکترین گامی که میتونیم در این قضیه رو برداریم.
شما گفتین که نیروهای انتظامی حمله کردن. غیر از نیروهای انتظامی که به هر حال لباسشون مشخصه، نیروهای دیگری هم بودن؟ کسان دیگری؟
در آغاز یک نیروی لباس شخصی که واسه ما هویتش مشخص نبود به ما تذکر داد که واسه ما هم عجیب بود و گفتش که من الان با لحن خوب بهتون تذکر میدم، اگه من برم نیروهای نظامی با لحن بدتری بهتون تذکر میدن. که ما خب طبیعتا تذکرشون رو گوش ندادیم چون واسه ما سمتشون مشخص نبود و نیروهای انتظامی اومدن بعد از اون. ولی نکته جالب در این قضیه این بود که همون آدم وقتی که نیروهای انتظامی داشتن ما برخورد میکردن به شدت با دوربین فیلمبرداری مشغول فیلمبرداری و عکسبرداری از کل ماجرا بود و مشغول ضبط آرشیو امنیتیشون بود برای پیگیری‌های بعدی. نکته دیگه هم که توی مسئله بود این بود که 5-6 تا ماشینی که از خانواده‌ها و دانشجویانی که اونجا اومدن در اونجا پارک بود بلااصل تمامشون پلاکاشون کنده شد و پلاکاشون هم ضبط شد. از جمله ماشین مهندس کیوان صمیمی مدیر مسئول یعنی مسئله نامه که توقیف شد و ماشین های آقایون مجید دوبی و صادق شجاعی باعث هم از دانشجویان محروم دانشگاه علامه.
علت کندن پلاکات چی هست؟ چه استفاده ای میکنن از این کار؟
بیشتر قصدشون تفسوندن بودن. این تاکیدشون بر ترک محل بود که با مقاومت بچه ها روبرو شدن و نمیدونم یه اولتیماتوم به قول خودشون سه شماره ای گذاشتن برای اینکه پلاک ها رو ضبط میکنن و وقتی دیدن بچه ها همونطور مسوانه برای آزادی دیگر دوستانشون اونجا وایسادن شروع کردن به کندن پلاک ها و برای تمام دوستانی که در اونجا بودن و برای ماشین هاشون رو ضبط کردن.
غیر از خود دانشجویان، یعنی کسانی که به هر حال جوان بودن، خانواده هایی که اومده بودن به چه صورت بودن؟ مادرها، پدرها، اقوام؟
بله، خانواده و اقوام تمام دانشجویان در بند پلی‌تکنیک در اون صحنه حضور داشتن که همونطور که عرض کردم مادر و شوهر خاله آقای نویمانو مصطفی که از دانشجویان در بند پلی‌تکنیک از سر ماجرای دفن شهدا در دانشگاه پلی‌تکنیک دستگیر شدن و هنوز هم در بازداشت به سر می‌برن. جویای حال مخصوصا خانواده های بازداشتیان هستیم. از اون طرف هم مادر و پدر آقای میلاد اسدی که باهاشون همراه بودن و در صفه هستیم با ما می‌خواستن همراهی کنن هم همراه پسرشون دست
های فرزادی، قبلا هم یک چنین اقدامی شده بود، یعنی سالهای پیش هم خانواده های دانشجویان زندانیان سیاسی که در زندان بودند بساط هفت سین رو جلوی زندان اوین برگزار می کردن. آیا تفاوتی داشت برخورد نیروهای انتظامی با خانواده های زندانیان امسال با سالهای پیش؟
ما هفت سال لحظه سال تحویل زندانی سیاسی و مخصوصا دانشجوی سیاسی در اوین داشتیم و هفت سال آقای بزرگ داشت و یاد و خاطره اونها مقابل اوین صفحه هفت سین پهن کردیم و یادشون گرامی داشتیم. تا حالا هیچ وقت همچین برخوردی با ما نشده بود و حتی به ما تو نگفته بودن جلوی در اوین. امسال اما برخوردشون به شدت غیر منتظره و منتظر کننده بود، به شدتی وحشیانه بود که حتی به خانواده دانشجویان دربند هم وقت نکردن و اونها با هم دستگیر کردن.
اظهارات حبیب فرهزادی از دفتر تحکیم وحدت تهران در گفتگو با نازی عزیما رو شنیدید درباره دستگیر شدگان در مقابل زندان اوین به مناسبت نوروز. و ما نوروز است و برویم به زمینه هنر و موسیقی. رامین زمانی که آهنگسازی است که ترانه ارتش صلح را در کارنامه‌اش داره و آهنگ‌های معروف دیگری رو با صدای کامران، هومن، ابی، هنگامه، لیلا فروهر و بسیاری دیگر از خوانندگان ساخته است، در گفتگوی با محمد زرقامی ضمن تبریک نوروزی از دیگر فعالیت‌های پیشروی در سال نو گفته است. رامین زمانی در لس آنجلس در گفتگو با محمد زرقامی.
میگن دستای پاک تو مهمون دستای دیگه است، میگن نگات پیش منه اما دلت جای دیگه است، میگن دروغ بوده که تو تا آخرش مال منی، چشمای رنگ عسلت دنبال چشمای دیگه است، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده؟ آدم میتونه بد باشه
مگه فرشته هم بده؟ آخه مگه فرشته هم بده؟ آدم میتونه بد باشه؟ مگه فرشته هم بده؟ ممنونم ازت محمد جان، اجازه بده منم نوروز رو به تو تبریک بگم، به تمام هموطنهای عزیزمون هر جای دنیا که هستن تبریک میگم، شنونده های رادیو فردا همینطور، برشون آرزوی سلامتی و خوشحالی میکنم در سال جدید، امیدوارم که هر جایی که هستن خیلی خوب و خوش باشن.
رامین، سالی که گذشت خیلی سال پرکاری برای تو بود.
والا من اصولا محمد جان اتفاقا خیلی یواش یواش کار میکنم، زیاد کار نمیکنم، ولی حالا به چشم شما زیاد اومده این مسئله. امسال آلبوم کامران هومن بیرون خواهد اومد و این آلبوم البته تو یک سال گذشته قرار بوده بیاد بیرون، ولی اینقدر هم من هم کامران هومن اینقدر وسواس نشون دادیم به خرج که این کار به تعویق افتاده. فکر میکنم که به محض اینکه از سفر برگردیم چند هفته دو سه هفته دیگه روش کار بکنیم تموم میشه، آلبوم میاد بیرون. آلبومی هست به اسم شناسنامه، امیدوارم دوست داشته باشید.
حالا شناسنامه یکی هست؟ شناسنامه خودته؟ شناسنامه هنریته؟
شناسنامه تا یه حدی شناسنامه خودمه، به خاطر اینکه خب وقتی آدم شعر مینویسه تا یه حدی تجربه هایی رو که خودش داره در اون شعر میگنجونه و بعد فکر می‌کنم شناسنامه هممون هست. شناسنامه همه ایرانیا هست.
پس معلوم شد که ترانه‌هاش هم کار خودت، حتما مریم حیدرزاده هم حضور داره.
طبق معمول من و مریم حیدرزاده و یکی از ترانه‌ها هم دوستان خوبم از ایران به اسم مهیار کاظم‌زاده با هم نوشتیم. اسم اون کار هست تو به من نشون دادی، که این کار رو برای در حقیقت مادر کامران هومن نوشتم.
خب خیلی جالبه، چجوری با مهیار کاظم‌زاده کار میکنین؟ تو در لس آنجلس، اون در تهران، این همه فاصله.
آره این خیلی درسته، اتفاقا خیلی مسئله جالبیه که این روزا داره به وجود میاد. رابطه من در حقیقت با یه سری از بچه‌هایی که توی ایران کار میکنن داره خیلی نزدیکتر میشه، خیلی بیشتر با هم دیگه تلفنی صحبت میکنیم، رو تلفن میشینیم با هم دیگه حرف میزنیم، شعر میگیم، آهنگ درست میکنیم.
رامی میدونم که تو کنسرت ها رو هم دنبال میکنیم. این فصل هم فصل کنسرت های خواننده های ایرانی از اروپا گرفته تا آمریکا و حتی در دبی که نزدیک ایرانه و جدیدن جاهای جدیدم ایرانی‌ها دارن کشف میکنن و اونجا ها میرن کنسرت اجرا میکنن. مثلا تو باکو دیدم، توی مالزی دیدم.
خیلی عالیه، یعنی البته میگم عالیه که وضع اقتصادی دنیا همونجوری که خودت هم میدونی خیلی خرابه و از نظر اقتصادی خب یه مقدار لطمه خورده کنسرت ها، ولی خیلی عالیه که جاهای جدید داره شروع میشه و دوستانی که مثلا در ارمنستان یا گرجستان یا نمیدونم آذربایجان اون طرف ها هستن برن علاقه نشون میدن که هنرمندای ما برن اونجاها و برای خود ما هم خیلی مسئله جالبه، به خاطر اینکه میریم یه گروهی رو میبینیم که هرگز ندیده بودیم و این تجربه خیلی قشنگه. کشورهایی رو میبینیم که هرگز ندیده بودیم، ایرانیایی رو میبینیم که هرگز ندیده بودیم و وقتی یه جای جدید میرم و میبینم که ایرانیا برای سالیان سال اونجا زندگی کردن، مثلا گرجستان به جایی که ایرانیا اونجا سالیان سال زندگی کردن و خیلی هم دور بودن از ایران و موسیقی ایرانی، امروز میبینیم که یه جورای علاقه پیدا کردن و دارن علاقه نشون میدن و میخوان که این موسیقی رو ببینن. برای من خیلی جای خوشحالی داره این مسئله، ابعاد موسیقی ما داره بزرگتر میشه و امیدوارم که این حرف البته اینا کلیشه‌ای شده دیگه بعد از 30 سال، امیدوارم که یه روزی بالاخره ما بتونیم برای هممیهنان خودمون تو کشور خودمون برنامه اجرا کنیم.
ولی کلیشه‌ای باحالیه،
خیلی کلیشه دوست داشتنیه. ما هممون امیدمون واقعا به اینه که یه روزی بتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی باورت نمیشه هر کس که یه خط شعر مینویسه، یه آهنگ درست میکنه، یه ترانه میخونه، یه گیتار میزنه، یک پیانو میزنه، بالاترین آرزویی که داره اینه که برای مردم کشور خودش توی کشور خودش این کار رو انجام بده و برای اونا اجرا بکنه.
خیلی سخته اون کسی که گفت واسه چشات میمیره بره با دیگه سرابی از تو و نگات نگیره، خیلی سخته که ببینیش توی یک فصل تلایی کاش مجازات بدی داشت توی بارون بی‌وفایی.
رامین زمانی آهنگساز در گفتگو با همکارمان محمد زرخامی. و بیدرنگ به سراغ آخرین خبرهای ورزشی می رویم با فریبرز غریب.
اولین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران در سال 1388 عصر شنبه در کشور کویت برگزار شد. تیم ایران که برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی صبح شنبه به کویت سفر کرد، عصر شنبه اولین تمرین آمادگی خود را در این کشور برگزار کرد. تیم فوتبال ایران در حال آماده سازی برای بازی مهم و سرنوشت ساز با عربستان در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی است و روز دوشنبه 3 فروردین با تیم ملی کویت یک مسابقه دستگرمی انجام خواهد داد. طبق برنامه فیفا تیم فوتبال ایران روز 8 فروردین در ورزشگاه آزادی تهران در یک نبرد حساس میزبان تیم فوتبال عربستان خواهد بود. تیم بسکتبال مهرام ایران با پیروزی بر تیم زین اردن جام قهرمانی رقابت‌های باشگاه‌های غرب آسیا را بالای سر برد. در این مسابقات که به مدت 1 و به میزبانی کشور اردن انجام شد، روز شنبه در دیدار پایانی مهرام ایران با حساب 96-85 مقابل زین اردن پیروز شد و در سکوی اول ایستاد. سبامه دیگر نماینده بسکتبال ایران هم در بازی ردبندی 91-88 الریاضی لبنان را شکست داد و به مقام 3 رسید. در فوتبال انگلیس شنبه شب شب شکست 2 تیم مدعی صدر جدولی بود. در هفته 3 رقابت‌های لیگ برتر جزیره روز شنبه منچستر صدرنشین جدول ردبندی در یک بازی پربرخورد که 5 کارت زرد و 2 اخراجی در پی داشت با 2 گل در مقابل میزبانش فولهام به زانو درآمد، اما چلسی تیم دوم جدول رده‌بندی نتوانست از این موقعیت به دست آمده برای رسیدن به منچستر استفاده کند و خودش هم با یک گل در برابر تاتنهام تسلیم شد. در جدول رده‌بندی شیاطین سرخ علی‌رغم باخت شنبه شب با 65 امتیاز همچنان در صدر قرار دارند و آبی پوشان چلسی با 61 امتیاز دوم هستند. به هفته 25 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگا یک آلمان روز شنبه با توقف هرتا برلین پیشتاز و پیروزی بایر مونیخ تیم دوم جدول پیگیری شد. در این
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدی. تا لحظات دیگر به نیمه دوم مجله نیمه شب می‌رسیم.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب برنامه نوروزی دیدگاه ها رو میشنوید. اما نخست خبرها از هانا کاویانی.
با سلام مجدد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت در صورتی که واشنگتن سیاست خود در قبال ایران را تغییر دهد، ایران نیز حاضر است سیاست خود در قبال آمریکا را تغییر دهد. آقای خامنه ای اما در این حال گفت تغییری در سیاست های آمریکا در قبال ایران مشاهده نمی کند. یک روز پس از پیام ویدیویی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که به جمهوری اسلامی پیشنهاد تلاش برای بهبود روابط کرده بود، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در کنفرانس بروکسل به حمایت از برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی برخاست. آقای لاوروف در این باره گفته است هیچ دلیلی نیست که ثابت کند ایران در تلاش برای دستیابی به سلاح‌های اتمی است. آقای لاوروف همچنین از دولت‌های غربی خواست که ضمن احترام گذاشتن به جمهوری اسلامی برای نزدیک شدن به ایران تلاش کنند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه خطاب به مسکو گفت نیازی به ایجاد یک ساختار امنیتی جدید در اروپا آنگونه که روسیه پیشنهاد کرده است وجود ندارد. روسیه پیش از این خواستار ایجاد یک ساختار امنیتی جدید در اروپا به جای ناتو شده بود. روز شنبه در دو بمبگذاری جداگانه در شرق افغانستان 11 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های افغان یک بمبگذار انتحاری خود را در یک ایستگاه پلیس در استان ننگرهار منفجر کرد. بر اساس این انفجار 6 نفر کشته شدند. بمبگذاری دیگری در استان خست باعث مرگ 5 نفر شد که در حال برگزاری مراسم نوروز بودند. استان‌های جنوبی افغانستان که نزدیک به مرز با پاکستان هستند، مرکز فعالیت ستیزه‌جویان تحت رهبری طالبان است. یک مقام ارشد ارتش آمریکا در عراق اعلام کرد که 90% افراد محلی که با ارتش آمریکا برای مبارزه با القاعده همکاری می‌کردند، هم اکنون تحت نظارت پلیس عراق عمل می‌کنند. مایک فریتر، فرمانده ارشد ارتش آمریکا روز شنبه اعلام کرد که 84 هزار نفر از اعضای شورای توسعه‌ای که اغلب عرب‌های سنی هستند، زیر نظر مقام‌های دولتی عراق قرار گرفتند. 10 هزار نفر دیگر از این عرب سنی که همچنان با ارتش آمریکا همکاری می‌کنند، به مرور تحت نظارت دولت عراق قرار خواهند گرفت. مقام‌های روسی اعلام کردند در ادامه درگیری‌ها بین ستیزه‌جویان و نیروهای امنیتی دولتی در داغستان دست کم 4 تن کشته شدند. به گزارش رویترز در درگیری‌های 3 روز گذشته در داغستان حدود 20 نفر کشته شدند. داغستان به دلیل فعالیت جداخواهان و بنیادگرایان چچن و همچنین جنگ قدرت و درگیری میان سران محلی هر از چندگاهی صحنه درگیری‌های خونین خواهد هست. کره شمالی روز شنبه خبر بازداشت 2 خبرنگار زن آمریکایی را تایید کرد. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، این 2 زن روز سه‌شنبه در نزدیکی مرز این کشور با چین دستگیر شدند.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدید و حالا به برنامه نوروزی دیدگاه ها میرسیم. این برنامه را فریدون زرنگار تهیه کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم. در این اولین روز سال 1388 خورشیدی میزبان شما در اولین برنامه دیدگاه ها در سال نو. پیش از هر چیز فرارسیدن نوروز را به همه پارسی زبانان و ایرانیان و به ویژه به شما شنوندگان وفادار رادیو فردا شاد باش میگم و آرزوی سالی پر از شادکامی و موفقیت رو برای همه شما دارم. موضوع برنامه این هفته چیز دیگری جز نوروز نمیتونست باشه. به همین دلیل برنامه دیدگاه ها رو در این هفته اختصاص دادیم به نگاهی به ریشه ها و قدمت مراسم نوروز و جایگاه آن در فرهنگ ملل و شباهت های آیین ها و مراسم دیگر اقوام و ملت ها با مراسم نوروز در ایران و دیگر کشورها. در گفتگو با دکتر علی حسوری، تاریخشناس و استاد پیشین دانشگاه شیراز در حال حاضر در سوئد، دکتر احمد کریمی حکاک، استاد رشته ادبیات و تاریخ در واشنگتن و احمد قابل روحانی و تحلیلگر سیاسی در فریمان خراسان. اجازه بدیم بحث درباره نوروز را با این پرسش از آقای حسوری آغاز کنیم که آیا زمان دقیق آغاز برگزاری مراسم نوروز روشن هست و اینکه در کجا احتمالاً این مراسم برای اولین بار برگزار شده؟ آقای حسوری بفرمایید.
این پدیده، یعنی پدیده جشن گرفتن اعتدال بهاری، یک چیز بسیار کهنی است در بین بشر، فقط بین ایرانی ها نیست. مثلا قوم مایا در امریکای جنوبی اینها این پدیده رو از حدود 3100 سال 100 خورده سال پیش به دقت می شناختن و مبدع سال شماری خورشیدیشون دقیقاً حدود 3112 سال پیش از میلاده. در ایران هم تقریبا همینطوره. این پدیده خیلی کهنه است. در هر قسمتی از فرهنگ ایران که نگاه کنیم، یعنی چه در اوستا و آیین زردشتی که خب کهنه ترین آثار بازمانده ماست، یا لااقل از کهنه ترین مراحل دین ایرانی صحبت میکنه، این جشن رو اونجا داریم. صحبت از اعتدال بهاری و این گونه مسائل اونجا هست. در تخت جمشید این نوروز طبق یک آداب ویژه‌ای، حتی به شکل یک آیین، یعنی به شکل یک ریچوال جشن گرفته می شده و حتی برای این کار قربانی می کردند. حالا این من یه نظری دارم در این زمینه که قبلا نوشتم و منتشر کردم، اونم این است که تخت جمشید اصلا یک معبد و کاخ نیست. دلایل زیادی از جمله این که من در اونجا یک معبد پیدا کردم، یک معبدی برای قربانی کردن پرندگان، اون هم درست جلوی جایی که میگن خوابگاه داریوش بوده است که نمیتونست باشه. به هر حال اونجا یک نوروزی میگرفتن که همراه با آیین سیاوش بوده، چون آیین سیاوش هم یک آیین تجدید حیاته، یک آیین نوروزی است. همراه آیین سیاوش یک آیین نوروزی در تخت جمشید گرفته می شد که در اونجا پرنده قربانی می کردن. مقصودم این است که همراهی نوروز رو با یک آیین نشون بدن. این از اونجا سابقه داره و بعد همینطور دیگه بعد از اون همه اقوام ایرانی ما می دونیم که این جشن رو داشتن تا دوره ساسانی و بعدم اسلام.
آقای دکتر کریم حکاک، آقای دکتر حسوری درباره این که این رسم که الان ما داریم و آیینی که ما داریم به عنوان نوروز در سایر قاره ها و بین سایر ملل جهان هم دیده میشه، از جمله می بینیم که مثلا مراسم ایستر در کشورهای اروپا و آمریکا درست یکی دو هفته پس از نوروز هست و شباهت‌های زیادی هم داره، از جمله این که وجود سبز تخم مرغ رنگی و مطلبی که آقای دکتر حسوری هم فرمودن درباره قربانی، مثلا در آلمان بره، البته امروز به اسم قربانی نیست بلکه کباب بره، در این مراسم جای منحصر به فرد داره. به نظر شما این ارتباط آیین‌ها و مراسم بین ملل با یکدیگر خب باید از یک جای شروع شده باشه و یک مأخذی داشته باشه یا نه؟
بله همینطوره. من فکر میکنم که دقیقا این مأخذ رو داره و مأخذ در اینجاست که برمیگرده به شاید بین 10 تا 8 هزار سال پیش که اقوام گردآورنده خوراک به اقوام تولیدگر خوراک تبدیل می شدند و نگاه کردن به گام آهنگ زندگی همچنانی که از سر فصول می گذره و تغییرات جوی براشون بسیار مهم بوده و بی تردید جشن بهاری جشنی است که زمستان بسیار سختی که در آسیای میانه و فلات ایران میتونسته وجود داشته باشه و بی تردید وجود داره به گونه ای بوده است که همه رو به درون کلبه ها و غارها میبرده و شکوفایی بهار اولین بازگشت اینها و پیوستن دوباره شون به طبیعت بوده و نظاره این نوآوری و تجدید حیات شگفت‌انگیز طبیعت که منبع الهامی میشده است برای بشر اون دوران. من فکر میکنم در مطلب آقای حصوری بسیار نکته جالبی بود برای من که اقوام مایا که در آمریکای جنوبی زندگی میکنند هم این رو لابد به عنوان جشن اعتدال خریفی یا خزانیشون جشن میگرفتند، چون نوروز در نیمکره شمالی معنای بهار و زایش و رویش طبیعت رو میده و گرنه در نیمکره جنوبی آغاز خزان است با همه معناها و پیامدهایی که اون پدیده داره. ولی بله، بعدن البته با آمدن آیین مهر به آسیای میانه اولین مناسک شروع میشه و کشته شدن گاو هوم که ما اون رو در جشن مهرگان هم داریم، به گونه ای میشود گفت 6 ماه بعد از اون حادثه مهرگان و کشته شدن گاو هوم آغاز بهار رو یادآور انسان میشه و همچنانی که انسان تولید کننده خوراک خو میگیره با گردش فصول، نوروز رفته رفته به عنوان آغازه سال سربر میکنه و بعدن البته همینطور که فرمودند در آیین زرتشت تصاحب میشه و جنبه های مذهبی میگیره. راز پایداری نوروز هم در همین است که به هیچ مذهب و مسلکی تعلق نداره، بلکه صرف رابطه میان ذهن انسان و جهان بیرونی است و از این نظر است که ماندگاری خودش رو حفظ کرده و از سر مذاهب و مناسک و دورانهای خطیر گذشته است و امروز هم دو مرتبه داره جای وسیع‌تر خودش رو در جهان جهانی شونده‌ای که در آینده ماست پیدا میکنه.
آقای حصوری، شما میخواین مستقیم درباره این مطلبی که آقای کریمی عکاک فرمودن صحبتی کنید؟
چیز خیلی اضافه‌ای ندارم. البته اون چه که راجع به مایا گفتن درسته، در واقع اونها اول بهار خودشان را جشن میگیرند که تقریبا برابر اول پاییز ماست. اما نکته‌ای که شما راجع به 13 به در گفتید و این ایستر ترجمه یا هر دوشون ترجمه یک لغت دیگری هستند، در عربی تشریق گفته میشه. تشریق هم همون معنی کلمه ایستر رو میده، هر دوشون با کلمه شرق ارتباط دارن. این جشن بر اولین ماه پر بعد از نوروز، در یک حساب ایرانی بسیار قدیم یک مبدع خاصی برای نوروز وجود داره. در اون مبدع نوروز اولین روز سال خورشیدی برابر است با اولین روز ماه قمری اتفاقا، و در نتیجه در روز 13 که شب 14 و شب 14 ماهه اون رو جشن میگیرن که شده همین 13 بدر ما شب ماه پر اولیه است. و ایستر همونه، در واقع ایستر یادگار دیگری است، شکل دیگری است از 13 بدر ما.
آقای قابل، نوروز در ایران از قرنها پیش از اسلام جشن گرفته می شده. پرسش من این است که آمیزش میان اسلام و آیین‌های ایرانیان پیش از اسلام چگونه انجام شد و آیا می توان در متون اسلامی مطلبی در این مورد پیدا کرد که پس از سلطه اعراب بر ایران حکمرانان مسلمان چه برخوردی به نوروز به عنوان مهمترین رسم و آیین ایرانی ها داشتند؟
ببینید، اول باید ما سوال کنیم که اصولاً ادیان یا اونچه اون معروفه یا شرایع که حقیقت داره قصدشون چیه؟ آیا اومدن که تمام صحنه‌های زندگی بشر رو دستکاری کنن و خودشون اختراع کنن آداب و سننی رو، یا اینکه نه، بناشون اینه که در زندگی عادی و روزمره مردم دخالت خاصی نداشته باشن، فقط به جنبه‌های و مسائل معنوی مردم توجه داشته باشن. حتی اگر تنظیمی در روابط اجتماعی هم دیده میشه، بیشتر قصدش پدید آوردن یک فضای آرام در جامعه برای رشد و تعالی معنوی است. و در خصوص آداب و سنن ایرانی اسلام نه تنها مخالفتی نکرده با اون جنبه هایی که هیچ گونه استکاکی با تعالی معنوی مردم نداشته، بلکه حتی همراهی کرده. در خصوص نوروز هم روایات زیادی هست که نشونگر اینه که نام به استقبال این مسئله رفته. چرا؟ چون وقتی نگاه کرده دیده که آداب و سننی که مردم ایران در ایام نوروز و در جشنهای نوروزی به اون میپرداختن اکثرا جنبه های بسیار مثبتی است، مثل رفت و آمدهای خانوادگی که اسلام از به عنوان صله رحم یاد میکنه و در متن قرآن به عنوان دستور خدای سبحان از او یاد میکنه که مردم باید با خویشاوندان خودشون حتما رابطه رفت و آمدی داشته باشن و هیچگاه این رو قطع نکنن، حتی اگر بعضی برای قطع اون اقدام میکنن اینها مقابله به مثل نکنن بلکه در پی وصل باشن. یا مسئله نوپوشوندن به خود و به دیگران، توجه به دیگران، برای اینکه همزمان با نو شدن لباس طبیعت اینها هم لباس‌های نو بپوشند و لباس‌های تمیز بپوشند که خب اینها هم با اون نظافت و با شادمانی که معمولاً شریعت به اون دعوت می‌کنه سازگاری داره و لذا نسبت به این مسئله خیلی تأکید هم شده. مثلا غسل حتی مستحب کرده برای روز نوروز. اینا نشونگر اینه که اساساً بنا نبوده که مزاحمتی برای زندگی بشر ایجاد بکنن، گرچه متاسفانه بعدها بر اثر مرور زمان با بزرگنمایی بعضی صحنه‌هایی که اصلاً مربوط به شریعت هم نیست، مثل این عزاداری‌های که باب شده و فرهنگ غم و بر فرهنگ شادی ترجیح میده، اینها هیچ ارتباطی به اسلام نداره. متاسفانه وضعیت به گونه‌ای شده که با هر گونه جشن و شادمانی مردم در مخالفت دارن. اینها مربوط میشه به متدینانی که با برداشت‌های بد و با اخلاق نامناسب خودشون سعی کردن که اسلام رو تفسیر کنن و الا اسلام به اخلاق خوش، به روی خوش، به شادمانی دعوت کرده و فکر میکنم که به حد کافی روایت وجود داره در باب نوروز با لفظ نوروز که حالا معربش رو مثلا نیروز میگن، اسلام به استقبال رفته و خیلی مشوقانه به قضیه نگاه کرد.
خب آیا اسلام و مسلمین پیش از پیوستن ایران به مسلمان ها این مراسم رو برگزار میکردن و چیزی به عنوان نوروز داشتن؟
مسلماً اعراب نداشتن این رو، ولی وقتی که اسلام شروع به فعالیت کرده در همون سالهای اولیه افرادی مثل سلمان فارسی که نقش مهمی هم در دستگاه رهبری پیامبر داشته و جزء نزدیکان پیامبر بوده، طبیعتاً این اوضاع ایران رو برای پیامبر خدا شرح داده و آداب سنن اونها رو معرفی کرده. ولی خود عرب ها رسم نداشتن، ظاهراً مثلا این نوروز در بین اعراب مطرح نبوده.
آقای دکتر رسولی، در هر حال نوروز ظاهراً در طول تاریخ دستخوش بسیاری دگرگونی ها شده و مراسمی که در حال حاضر برگزار میشه در مرکز این مراسم مسئله هفت سین هست، مسئله حاجی فیروز مطرحه. آیا روند این دگرگونی ها چگونه بوده در طول قرون متمادی؟
والا خیلی کم، خیلی کم. همین حاجی فیروزی که میگید این چیز بسیار بسیار کهنه است. اگه شما دقت کنید حاجی فیروز لباس سرخ داره و صورت سیاه، یک نماد زمستانه، میاد و شادی و اینها رو هم در میاره برای اینکه قدیم میزدنش. قدیم وقتی میامد به عنوان سمبول زمستان مردم بهش سنگ پرت میکردن، چوب پرت میکردن، از این کارا میکردن. او هم برای اینکه ملاتفت مردم رو جلب کنه میرقصید و میخوند و اینها. حالا خب در روزگار ما اون خشونت خوشبختانه از بین رفته، ولی این خودش نماد دوزخه و نماد زمستان تاریکه.
یعنی رنگ سیاه در اینجا بر نمیگرده به رنگ پوست حاجی فیروز، بلکه نماد در واقع تاریکی و سردی و
همینطوره. بله. همینطوره. مقصودم اینه که اینها چیزهای بسیار کهنه است، چیز تازه نیست. همچنین هفت سین ما که قبلاً طبق نوشته ابو ریحان هفت چین بوده، یعنی شراب و شهد و اینا هفت تا چیزی میگذاشتن توی سفره که با شین شروع می شده، ولی به علت این که خب شراب در اسلام حرام شده اینا رو عوض کردند و هفتا سین شده که الانم معموله، ولی ریشش به هر حال هفتا خوردنی بسیار کهنه که پیش از اسلام هم اینا رو سر سفره‌هاشون می‌گذاشتن. ضمناً نوروریحان نوروز ملت‌های مختلف رو در آثار الباقیه توضیح داده. مثلا فرض کنید نوروز سغدی‌ها، نوروز خوارزمی‌ها، نوروز سیستانی‌ها، هر کدوم از ملت‌های ایران برای خودشون تقویم‌های محلی داشتن. تقویم‌های محلی طبرستان و گیلان و دریانوردان جنوب هنوز باقی است. اینها نوروز خاص خودشون داشتن، بهش هم نوروز دریایی میگن. همچنان که تو مازندران هم نوروز طبری با نوروز خورشیدی الان تطبیق نداره، به دلیل اینکه سال یزدگردی همون حدود 6 ساعت رو کم داره و در نتیجه در سال خورشیدی میگرده. اینها رو همه اقوام ایرانی داشتند و شکل بومی و محلی هم حتی در همه جای ایران داشته و ابوریحان در کتاب خودش آورده.
آقای دکتر کریمی عکاک، با فروپاشی امپراتوری باستانی ایران و پیدایش کشورهای دیگه، الان در حال حاضر در افغانستان، در تاجیکستان، در ایران و حتی هند و عراق و اینها نوروز رو جشن میگیرن، آیا تفاوتی در بین مراسم این اقوام و ملیت‌های مختلف دیده میشه در حال حاضر؟
بله، البته که تفاوت بروز میکنه، چون همه آیین‌ها در نهایت در جلوه نهایی خودشون رنگ و بوم محلی میگیرند. یعنی آیین‌های جهانی همیشه با امکانات واقعی هر محل ترکیب میشه و از این ترکیب مراسم و آیینی به وجود میاد که از یک سو اشتراک اون آیین رو با آیین در مفهوم بزرگتر و جهانیتر و منطقه‌ای خودش حفظ میکنه و از سوی دیگر به اون امکانات محلی مشخص برمیگرده. مثلا همین که جناب دکتر حصولی فرمودند که شین به سین تبدیل میشه، البته من رابطه علت و معلولیش رو دقیقا نمیدونم، شنیدم که میگن به دلیل حرم شراب بوده است، ولی میدونید به اصطلاح اعمال اجتماعی گام به گام و نسل به نسل شکل میگیره و در نتیجه شما اگر تصویرهای آنی تهیه بکنید از مراسم نوروزی، میبینید که هم در یک زمان واحد جلوه های گوناگونی داشته و هم در زمان های متفاوت. مثلا همین تخم مرغ رنگی که امروز به سفره هفت سینما اضافه شده، آیا این به راستی یکی از نقطه های برخورد یا نقطه های تداخل میان نوروز و ایستر، عید پاک مسیحی بوده است یا نه؟ اینها رو نمیدونیم، روایات زیاده. نکته دیگر این است که ما وقتی که از اسلام سخن میگیم باید ببینیم که کدام مجموعه از احکام رو میگیم. اسلام مجموعه آیات و روایات منقول در قرآن و از ائمه اطهار نیست فقط. اسلام در جلوه های مختلف خودش در میان مردمان گوناگون شکل های متفاوت داشته و همینطور که جناب قابل فرمودند در دوران های سخت گیری هایی می شده، در دوران های دیگری اون سخت گیری ها از میان برداشته می شده و مردم به امکانات عملی رابطه میان حاکمان و مردمان عادی هم نگاه می کردند و در تنظیم این قضایا گاه در همراهی و همگامی با حاکمان خودشون و گاه در تقابل با حاکمان خودشون اعیاد رو جشن می گرفتن. مثلا امروز فرض کنید چهارشنبه سوری به گونه‌ای می شود گفت مشکل زا شده، از دو جهت. از جهت کسانی که برگزار می کنند، فکر می کنند، یعنی برداشت اونها این است که حکومت امروزی ایران این رو یادگاری و بازماندهی از گبران و آتش پرستان میدونه و از اون نظر ممنوع میکنه، در حالی که وقتی که به خود حکومت نگاه میکنید اینها مسائل ایمنی رو مطرح میکنن. این است که در این گونه جدال ها، در این گونه رویارویی ها مذاکراتی شکل میگیره و سازش ها و مصلحت اندیشی هایی که شکل مشخص آیین ها رو تعیین میکنه. البته یک جنبه از این تحولات، جنبه دیگرش البته دوری اقوام از یکدیگر یا نزدیکی اونها به هم هست. شما همین امروز وقتی که در آسیای میانه نگاه میکنید، مراسم سمنو پزان که خب میگن سوملک، در اونجا سوملک پزان بسیار مراسم مهمی است، در حالی که ما دیگه خود فرایند پخ پخته شدن ثمری رو اصلا نمیبینیم و فقط با محصول اون کار روبرو میشیم. در عوض ما چهارشنبه سوری رو داریم، ولی در آسیای میانه و در هند کسانی که نوروز رو جشن میگیرن چهارشنبه سوری و پریدن از آتش رو ندارن. رنگ رنگی نوروز هم به همین است که از یک سو جشن بهاران است و از سوی دیگری جشن هایی است که اقوام مختلف برگزار می کنند و این رو ما که می دانیم که ریشه این رسم به ایران باستان برمیگرده، می تونیم یکی از جدیدترین موهبت هامون به جهان جهانی شونده امروز تلقی بکنیم و استقبال کنیم از اینکه آسیای میانه ای ها، ترک ها و دیگران چه در شرق و چه در غرب ایران اینها رو جشن میگیرند و این نوروز داره به راستی به روزی جهانی تبدیل میشه.
آقای قابل اگه اجازه بدین تاریخ رو رها کنیم و برگردیم به امروز در ایران، ایرانی که به گفته حاکمان یک نظام اسلامی بر اون حکومت میکنه. شما گفتید که اسلام اساساً با نوروز تقابلی نداشته، اما به رغم این به گفته شما عدم تقابل، برگزاری مراسم نوروز اینجا و اونجا گاهی با محدودیت‌هایی روبرو میشه. چرا؟
اصل مراسم نوروز که محدودیت‌های خاصی نداشته لااقل در این 30 ساله، غیر از مواردی که مثلا استکاک پیدا میکرده با عزاداری‌های مذهبی، مثلا با ایام عزا و ماه محرم یا ماه صفر، یا حالا زمانی که سایر ائمه مثلا فرسون که سال روز وفاتشون هست و اینها، معمولا در اون جور موارد خب یه تعارضی بین فرهنگ مذهبی و فرهنگ ملی پدید میاد. ما که نمیتونیم انکار کنیم که فرهنگ مردم ایران لااقل اکثریت معتنابهشون یه فرهنگ مذهبی هم هست و خود مردم مثلا اگر استکاکی پیدا میشه بین ایام نوروز با عاشورا یا تاسوعا، سعی میکنند که مثلا جشن به اون معنا نگیرند، یا حتی اگر سفره هفت‌سینشون رو هم مثلا میشینند، دیگه از اون شادمانی های ظاهری و اینها یکمی پرهیز میکنند. ولی حقیقت ماجرا اینه که صرف نظر از این موارد خیلی درگیری وجود نداره، الا در یکی دو مورد، یکی همین مسئله چهارشنبه سوریه که قبل از نوروز اتفاق میفته و یکی هم در خصوص 13 فروردین هست که این رو به عنوان یک امر خرافی و اینها ارزیابی میکنن. خب این طبیعتاً باید بعضی چیزها هم یکمی توضیح داده بشه. یعنی یه وقت هست که ما میخوایم بگیم تمام اون چه که مردم انجام میدن رفتارهای معقول و منطقی و مثلا محاسبه شده و علمی و اینها، یه وقت میخوایم بگیم نه، اینها یه رفتارهای عمومی و عرفی، حالا اگر صدمه نزنه به صحنه های زندگی و مسائل جدی زندگی رو تحت شعاع قرار نده، خب امر مثبتی است، چه ضرورتی داره که مزاحمش بشه، و اگر نه ضرر میزنه اونجاست که خب جلوی ضررها رو باید گرفت. اصل داستان اینه، و الا به نظر میاد که انگیزه خاصی برای درگیری با اصل نوروز وجود نداره. بعضی آدم ها اصلا از شادی خیلی خوششون نمیاد، آدم هایی هستن که همش دلشون میخواد در محیط غم و در فضای غمگین و اینجور چیزها به سر ببرن. خب دیگه متأ حق ندارن اونها این رو تعمیم بدن و مردم رو از شادی محروم کنن.
خب به پایان برنامه رسیده این با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان علی حسوری، احمد کریمی حکاک و احمد قابل، و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. من فریدون زنگار بار دیگر سال نو را به شما تبریک میگم با آرزوی تعطیلات زیبای نوروزی. نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز.
برنامه نوروزی دیدگاه ها را از فریدون زرنگار شنیدید. اجازه بدید که حالا نشانی فیلتر شکن رادیو فردا را هم یادآوری کنم. میدونید که بسیاری از سایت هایی که دسترسی به اطلاعات و اخبار درست رو امکان پذیر میکنن در ایران فیلتر میشوند. شما با این نشانی فیلتر شکن میتونید به طور مستقیم وارد سایت رادیو فردا بشید و به آخرین گزارش ها و خبرها دسترسی پیدا کنید. نشانی فیلتر شکن امروز رادیو فردا بدون CW و HTTP اول نشانی های اینترنتی هست nahalan.com. نهالان رو هجی میکنم. N مثل نهاوند، A مثل آبادان، H مثل همدان، A مثل آبادان، L مثل لرستان، A دوباره مثل آبادان و N مثل نهاوند. nahalan.com. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. مجله بامدادی رادیو فردا در ساعت 7 صبح. من از شما خداحافظی میکنم و تا لحظات دیگر هانا کاویانی با 3 دقیقه خبر با شما خواهد بود.